سلام ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل شد. من ستار فروغ شما را به این برنامه از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید میگویم. کمیته تحقیق در مورد دوسیه های زندانیان بگرام میگوید که صدها تن از زندانیان این زندان بیگناه هستند. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما جا دارد. در کنار دیگر گزارش ها در نیمه دوم برنامه های هفتگی آشیانه و مربای مرچ را داریم. اما پیش از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را بشنوید که جمشید حبیبزاده از استدیوی کابل پیشکش میکند.
سرخط خبرها. عبدالرب رسول سیاف دقایق پیش از سمتش در ولسی جرگه استعفا کرد. کمیسیون مستقل انتخابات از عدم ثبت نام زنان در شورای ولایتی ولایت پکتیا ابراز نگرانی کرده است. و ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی یک موافقتنامه جدید استراتژیک را امضا کردند. عبدالرب رسول سیاف دقایق پیش از سمتش در ولسی جرگه استعفا کرد. آقای سیاف علت استعفایش را اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرده است. تا حالا مشخص نشده که وی چه زمان در کمیسیون مستقل انتخابات خودش را ثبت نام می کند. هنوز معاونین آقای سیاف هم روشن نیست. کمیسیون مستقل انتخابات از عدم ثبت نام زنان در شورای ولایتی ولایت پکتیا ابراز نگرانی کرده است. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون امروز برای رادیو آزادی گفت که از آغاز روند این پروسه تا اکنون 1195 نفر خود را برای شورای ولایتی در کشور ثبت نام کرده اند که از این میان 122 تنشان خانم ها می باشند. اما آقای نور میگوید که در ولایت پکتیا تا حالا هیچ خانم خودش را برای شورای ولایتی ثبت نام نکرده است.
تا به حال هم در ولایت پکتیکا هیچ خانم با شورای ولایتی ثبت نام نکرده. ما امیدوار هستیم که به زودترین فرصت خانمای داشته باشیم با شورای ولایتی در ولایت پکتیکا.
آقای نور همچنان گفت که تا حالا 1.8 میلیون نفر که 550 هزار آن را زنان تشکیل می‌دهند در سراسر کشور کارت رایدهی گرفتند. به گفته کمیسیون انتخابات، تیم‌های سیار توزیع کارت‌های رایدهی نیز از ششم میزان در قریه و دهات کشور کار خود را به هدف توزیع کارت به زنها آغاز کرده اند و این روند به گونه عادی به پیش می‌رود. دفتر صحوی کمیسیون حقوق بشر در ولایت دایکندی میگوید که در 6 ماه اول سال جاری هجری شمسی میزان خشونت علیه زنان در مقایسه با زمان مشابه آن در سال گذشته 163 درصد افزایش یافته است. در یک اعلامیه این کمیسیون که امروز به نشر رسید آمده است که عدم عدالت و تطبیق قانون از عوامل عمده افزایش این خشونت ها در برابر زنها بوده است. مسئولان این کمیسیون بر جلوگیری هرچه عاجل این خشونت ها تاکید کردند. پیش از این کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز گفته بود که در 5 ماه نخست سال جاری هجری خورشیدی 3000 واقعه خشونت علیه زنان را در سراسر کشور ثبت کردند که در مقایسه با سال گذشته افزایش را نشان می‌دهد. کمیته سیویدن در افغانستان میگوید که دو مرکز صحی ابتدایی را در مناطق دوردست ولسوالی های دره صوف بالا و دره صوف پایین در ولایت سمنگان اعمار کرده است. در یک اعلامیه این کمیته آمده که این دو پروژه به هزینه 17 میلیون افغانی از کمک های سازمان انکشاف بین المللی سیویدن ساخته شدند. بر بنیاد اعلامیه در هر کدام از این مراکز صحی 10 اتاق به شمول اتاق ولادت، تشناب، جنراتور، اتاق برای محافظین، سیستم آبرسانی، سیستم برق و تانکرهای سپتیک شامل می باشد. دومین مسابقه تیم های ملی کرکت افغانستان و کنیا امروز در شهر شارجه امارات متحده عربی آغاز شد. در این بازی 5 اووره تا حالا تیم افغانستان توانسته در 13 اوور 5 بازیکن تیم حریف را از میدان اخراج نماید. اگر تیم افغانستان مسابقه امروز و جمعه آینده را برنده شود، مستقیما به مسابقات جام جهانی سال 2015 را خواهد یافت. افغانستان در بازی 20 اووره روز دوشنبه هفته جاری توانست که تیم کنیا را شکست بدهد. و این هم نرخ تبادل اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل: 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 25 پول، 1 یورو 77 افغانی، 1 پوند انگلیسی 91 افغانی و 90 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 90 پول و 1000 کلدار پاکستانی 538 افغانی. رادیو آزادی. صدر اعظم اسرائیل میگوید این کشور اگر قرار شود در برابر ایران تنها هم بماند، به این کشور اجازه نخواهد داد که اسلحه اتمی بسازد. این هشدار از سوی بنیامین نتانیاهو در سخنرانی دیروز وی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد صادر شد. او گفت که تهران در صدد تهیه اسلحه اتمی میباشد و تغییرات شدید و تعزیرات شدید و تهدید نظامی میتواند جلو این مساعی ایران را بگیرد. نتانیاهو گفت که او به بلاغت لفظی حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران باور ندارد و او یک نوکر وفادار رژیم این کشور می باشد. او این استراتژی ایران را که توانست در عقب پرده تعامل دیپلماتیک و بلاغت لفظی تسکین دهنده برنامه اسلحه اتمی خود را به پیش ببرد رهبری کرد. اکنون من میدانم که روحانی مانند رئیس جمهور سابق احمدی نژاد نیست، ولی درباره برنامه اتمی ایران یگانه تفاوت میان آنها این است که احمدی نژاد گرگ در لباس گرگ بود، روحانی یک گرگ در لباس گوسفند است، یک گرگی که فکر میکند میتواند پشم خود را بر چشمان جامعه بین المللی بکشاند. از سوی دیگر خداداد سیفی معاون سفیر ایران در ملل متحد به مجمع عمومی این سازمان گفت که سخنهای نتانیاهو احساساتی و فتنه انگیز بود. ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی یک موافقتنامه جدید استراتژیک را امضا کردند. این موافقتنامه به هدف جلوگیری از استفاده احتمالی اسلحه اتمی کره شمالی و دیگر سلاح‌های تخریب جمعی امضا شده است. موافقتنامه امروز چهارشنبه هنگام دیدار وزیر دفاع آمریکا از سئول پایتخت کره جنوبی امضا شد. هیچ جزئیات در این مورد منتشر نشده است. اما چک هگل وزیر دفاع آمریکا گفت کشورش متعهد است که تمام توانایی‌های نظامی‌اش را استفاده کند تا برای هدش، یعنی کره جنوبی، آنچه را او بازدارندگی طولانی در برابر کره شمالی خواند فراهم کند. وزیران دفاع آمریکا و کره جنوبی در مورد یک درخواست کره جنوبی نیز بحث کردند. کره جنوبی تقاضا کرده که در صورت جنگ با کره شمالی نیروهای آمریکایی مسئولیت قمانده عساکر کره جنوبی و آمریکا را بر عهده داشته باشند. و رئیس جمهور ونزوئلا میگوید که اگر دیپلماتان آمریکایی به اجرای کمپاین بی ثبات ساختن ونزوئلا ادامه بدهند، کشورش با آمریکا رابطه صمیمی نخواهد داشت. نیکولاس مادورو یک روز پس از آن که اخراج یک دیپلمات ارشد آمریکا و دو مقام دیگر سفارت آمریکا از ونزوئلا را اعلام کرد، دیروز سه‌شنبه این سخنان را ابراز کرد. مادورو این دیپلماتان را به همدستی با آن ده از ادبای ونزوئلا متهم کرد که در تلاش سبوتاژ اقتصاد و منابع انرژی ونزوئلا هستند. وزارت خارجه آمریکا هر گونه تلاش جهت بی‌ثبات ساختن ونزوئلا را رد کرده است. از توجهتان یک دنیا تشکر.
اخبار افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:08 قبل از ظهر به وقت کابل شد. در ادامه برنامه عبدالرب رسول سیاف عضو ولسی جرگه افغانستان به هدف وارد شدن به کارزار انتخابات آینده از عضویتش در این جرگه استفاده داد. آیا دوسیه های زندانیان بگرام مطابق قوانین افغانستان ترتیب شدند؟
دوسیه ها مطابق قوانین افغانستان اصلا انتظام نیافته؟
مقام های تاجکستان با مستقر شدن سربازان روسی در نزدیک سرحدات تاجکستان با افغانستان توافق کردند. در گزارش دیگر خواهید شنید که در جهان از هر 5 نفر یک تن در بخش معارف رشوت دادند و این رقم در کشورهای فقیر بیشتر بوده است. نگاه به مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل را نیست داریم. در نیمه دوم برنامه های هفتگی آشیانه و مربای مارچ نشر می شوند. در برنامه تنزی مربای مارچ خواهید شنید که
نگفتی که چطور که و این مقام رسیدی او دفت؟ ما تو خو نه مکتب درست خاندیم و نه پوانتونه.
والا از تو چی پت کنم لالا جان، امی موین وزارت یکشن خیشای ماست.
از شما دعوت میکنم که تا آخر من و همکارانم را همراهی کنید. میپردازیم به اولین مطلب برنامه. طوری که در خبرها شنیدید، عبدالرب رسول سیاف عضو ولسی جرگه افغانستان از عضویتش در ولسی جرگه استعفا داده است و هدف از این کارش را وارد شدن به کارزار انتخاباتی خوانده است. خب برای جزئیات بیشتر در این مورد می رویم به کابل و جزئیات بیشتر را از مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی که در استودیوی کابل است می‌پرسیم. بشارت، به برنامه خوش آمدی. میشه در این مورد جزئیات بیشتر را ارائه بکنی؟
خب فروغ، سلام بر خودت. قسمی که خودت یادآور شدی، بله، دقایق پیش عبدالرب رسول سیاف عضو ولیس جرگه از سمتش در این جرگه استعفا داد و ای دلیل این کار اشتراک در رقابت انتخابات سال آینده عنوان کرده است. آقای سیاف تا کنون در مورد مأمورینش چیز نگفته و همچنان وی مشخص نساخت که چه زمانی به کمیسیون مستقل انتخابات برای ثبت نام میره، اما گزارش های تایید نشده می رسانند که آقای سیاف از عبدالرشید دوستم عضو جبهه ملی و همچنان محمد اسماعیل وزیر انرژی آب افغانستان خواسته تا به عنوان معاونینش در انتخابات پیش رو اشتراک کنند، اما آقای اسماعیل خان و همچنان عبدالرشید دوستم تا کنون این مسئله را تایید نکردند. روند ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری دو هفته قبل در افغانستان آغاز شد از سوی کمیسیون مستقل انتخابات و قرار است تا کمتر از یک هفته دیگه این برنامه رسما پایان بیافته. تا کنون دکتر عبدالله عبدالله از ائتلاف ملی خود را در کمیسیون مستقل انتخابات به عنوان یکی از کاندیدان ریاست جمهوری سال آینده ثبت نام کرده و همچنان بسم الله شیر. همچنان از اشرف غنی احمد زی و دکتر زلمی رسول به عنوان کاندیدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری یاد میشه و کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که پس از اینکه برنامه ثبت نام کاندیدان پایان یافت، بعد از او کاندیدان میتونند به کمپین‌های انتخاباتیشان برای رقابت ها در انتخابات سال آینده آغاز کنند و قرار است این انتخابات در 16 ماه عمل سال آینده برگزار شود در کشور. بله،
خب تشکر. آیا تا فعلا معلوم نشده که جبهه ملی چه وقت کاندید خود برای انتخابات آینده معرفی خواهد کرد؟ آیا در این مورد چیزی گفته میشه؟
خب جبهه ملی در گذشته بخشی از ائتلاف انتخابات، یک ائتلاف که تحت نام اتحاد انتخاباتی بود عضویت داشتن و اونا تلاش میکردن که در یک هماهنگی با دیگر احزاب کاندید خود معرفی کنن، اما پس از اینکه دکتر عبدالله عبدالله خود را به عنوان کاندید ریاست جمهوری رسما اعلام کرد، سخنگوی جبهه ملی فیض الله زکی گفت که دیگر اتحاد انتخاباتی وجود نداره و اونا هم تلاش میکنن که کاندید خود را به گونه مستقل اعلام کنن، اما تا کنون در ارتباط جزئیات داده نشده و فقط یک هفته دیگه، کمتر از البته یک هفته دیگه باقی مانده و باید از تمام کاندیدانی که در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام میکنن در همین مدت به کمیسیون مراجعه کنن و تا 3-4 روز دیگه شاید معلوم شود کیها دیگر در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو کاندید هستند.
با تشکر از شما مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی از کابل بود. شنیدین که عبدالرب رسول سیاف از عضویتش در ولسی جرگه به هدف وارد شدن در کارزار انتخاباتی استعفا داده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11:14 قبل از ظهر به وقت کابل است. گزارش ها را از رادیو آزادی ادامه می دهیم. کمیته تحقیق در مورد دوسیه های زندانیان بگرام می گوید که پس از بررسی دوسیه های بیش از 500 زندانی دریافت است که اضافه از 400 تن آنها بیگناه هستند. اعضای این کمیته به روز سه‌شنبه در کابل همچنان گفتند که دوسیه های اکثریت این زندانیان با در نظر داشت قانون افغانستان ترتیب نشده است. رئیس جمهور کرزی در ماه حمل امسال دستور داد تا دوسیه های این زندانیان بررسی شود. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
کمیته تحقیق دوسیه های زندانیان بگرام از نهادهای مسئول خواسته تا بیش از 430 زندانی را که بدون ارتکاب جرم در این زندان به سر می برند از قید آزاد سازند. مسئولان این کمیته به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند که پس از بررسی 519 دوسیه این زندانیان دریافتند که بیشتر آنان افراد بیگناهند. با گفته عبدالشکر دادرس، یک عضو این کمیته، زندانیانی که در این زندان در قید به سر میبرند به وکیل مدافع دسترسی ندارند.
519 را اصلا صادر کردیم که به بگرام رسیده،
از دو جمله 433 نفر تصمیم رهایی گرفته شده که اونا مواصلت کرده، 86 نفر به خاطر تحقیق مزید و تعقیب عدلی به مقام محترم لویسان والی حال شده.
کمیته بررسی دوسیه های زندانیان بگرام در ماه حمل سال جاری با هدف بررسی دوسیه های افراد زندانی در این محل به دستور رئیس جمهور کرزه ایجاد شد. مسئولان این کمیته میگویند که تاکنون بیش از 600 دوسیه محبوسین این زندان جهت تحقیق در اختیار آنان قرار گرفته است. آقای دادرس میگوید که در حال حاضر 89 دوسیه دیگر تحت بررسی این کمیته قرار داشته و نتایج آن بعداً معلوم خواهد شد. زندان بگرام در شمال کابل یکی از بزرگترین زندان تحت کنترل نیروهای آمریکایی بود. بر اساس گزارش‌ها سربازان آمریکایی در جریان 11 سال گذشته صدها افغان را به اتهام دست داشتن با القاعده و فعالیت‌های تروریستی در این محل زندانی کرده بودند. حکومت افغانستان پس از چندین ماه تلاش و مذاکره با نیروهای آمریکایی مسئولیت این زندان را در ماه مارس سال روان میلادی از نیروهای آمریکایی بر عهده گرفت. با این حال مسئولان کمیته بررسی دوسیه های زندان بگرام میگویند که دوسیه افغان هایی که در این محل در قید به سر میبرند خلاف قوانین نافذه کشور ترتیب شدند. باز هم آقای دادرس:
دوسیه ها مطابق قوانین افغانستان اصلا انتظام نیافته، قانونیت نداره و اصلا نمیتانه که سارنوال و قاضی بر آن تصمیمی بگیره. بناهندگی رهایی نهایت زیاد است.
آقای دادرس افزود که از میان افراد زندانی در بگرام تا حال 108 تن به درخواست این کمیته از قید آزاد شدند. تا کنون نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان در ارتباط به حالات کمیته بررسی دوسیه های زندانیان تبصره‌ای نکردند، اما در گذشته گفته بودند که یک تعداد از این افراد با شبکه القاعده همکاری دارند و آزادیشان برای آینده افغانستان خطر ساز است. مسئولان زندان بگرام و نهادهای عدلی و قضایی کشور نیز در ارتباط به تقاضای این کمیته برای آزادی متبقی زندانیان بگرام تبصره نکردند.
صدای ما را روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوین. تشکر از همراهیتان تا این ساعت با من ستار فروخ. حالا هم نگاه داریم به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل. برخی از این روزنامه ها را ویدا برکی ورق زده است.
شماره از نشریه های چاپ امروز کابل در کنار سایر موضوعات بیشتر مطالبشان را در رابطه به اعلام کاندیداتوری دکتر عبدالله عبدالله برای انتخابات ریاست جمهوری و وضعیت محبوسین در زندان بگرام اختصاص دادند. روزنامه محور در صفحه نخستش با خط درشت و نقل از خانواده مسعود نوشته: دکتر عبدالله بالای ما کودتا کرد. در ادامه مطلب آمده: عطا محمد نور و مارشال قسیم فهیم دو کرکتری هستند که در این اواخر توانستند کاندید دلخواهشان را از میان تنظیم جمعیت بالای تمام بزرگان شورای جمعیت تحمیل نمایند. نویسنده می نگارد: گزارش های دقیق در دست است که احمد ضیاء مسعود کاندید است، جنرال عبدالرشید دوستم و احتمالاً یک تن دیگر از تیم ارگ به حیث معاونین وی کاندید هستند، اما ارگ می خواهد با این رقم اتحاد شمال را به نتیجه مصروف بسازد. روزنامه ماندگار می نویسد که روز گذشته دکتر عبدالله عضو ائتلاف ملی برای به دست آوردن کرسی ریاست جمهوری خودش را کاندید کرد. در مطلب پیش بینی شده که احتمال می رود در روزهای آینده دکتر اشرف غنی احمدزی، عبدالرب رسول سیاف و حنیف اتمر نیز خود را در انتخابات ریاست جمهوری نامزد سازند. روزنامه آرمان ملی از شرایط سختی که در این دوره برای کاندیدان ریاست جمهوری در نظر گرفته شده نگرانی کرده، در مطلب می نویسد که این کار رقابت‌های انتخاباتی را ضعیف می کند. همچنان روزنامه ویسا در صفحه نخستش مطلب را تحت عنوان نظامیان آمریکایی برای برخی از محبوسین در زندان بگرام دوسیه های غیر قانونی ساختند نشر کرده می نویسد که رئیس جمهور کرزی کمیسیون را جهت بررسی دوسیه های این محبوسین گماشته است. در مطلب به نقل از کمیسیون یاد شده آمده که در برخی از دوسیه هایی که در دسترس آنان قرار گرفته شواهد برخلاف افراد درج شده که بر اساس قوانین نافذه کشور ناتکمیل و عمل جرمی را ثابت نمی سازد. روزنامه دولتی هیواد نیز در صفحه نخستش نوشته: تصمیم رهایی 433 تن از زندان بگرام گرفته شده است. روزنامه می نویسد که بر اساس معلومات کمیسیون موظف شده از سوی رئیس جمهور، برخی از افراد در این زندان نگهداری می شوند که در دوسیه هایشان به نام قماندانان جنگی ثبت شدند، اما در اسنادشان از سلاح آنان یادآوری نشده است.
ساعت 11:20 دقیقه پیش از ظهر است. ساعت 11:30 فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی خواهید شنید. اما حالا، مقامات تاجیکستان با مستقر شدن اساکر روسی در نزدیک سرحدات تاجیکستان با افغانستان موافقت کردند. تاجیکستان می‌خواهد تا با کمک نیروهای روسی امنیت این سرحدات را تامین کند. تاجیکستان گفته است که با جابجایی این نیروها برای یک مدت طولانی در این سرحدات موافق است. از سلطان محمد سرور در این مورد بیشتر بشنوید.
پارلمان تاجیکستان موافقه کرد که اساکر روسی در امتداد سرحدات این کشور با افغانستان جابجا ساخته شوند و تا سال 2042 در آنجا حضور داشته باشند. مقامات دوشنبه نگرانی دارند که پس از خروج قوای بین المللی در سال آینده از افغانستان، ناآرامی‌ها به تاجیکستان سرایت خواهد کرد. این نگرانی در چندین اجلاس کشورهای مستقل مشترک المنافع در سال جاری نیز مطرح شد و بر علاوه تاجیکستان، کشورهای دیگر این سازمان چون روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، بلاروس و ارمنستان نیز نگرانی دارند که وضعیت امنیتی افغانستان با خروج قوای بین المللی از این کشور ناگوار خواهد شد و تروریستان مظنون از افغانستان و کشورهای آسیای میانه سرازیر خواهند شد. ولی ناتو که آیساف یا قوای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان را رهبری می کند، گفته است که با خارج ساختن اساکر خود تا پایان سال 2014 از افغانستان، کدام خلای امنیتی را در این کشور به جا نخواهد گذاشت و نیروهای امنیتی افغان قادرند که امنیت کشور خود را تامین کنند و نظامیان ناتو پس از سال 2014 هم به نیروهای افغان آموزش خواهند داد. وزیر دفاع تاجیکستان روز سه‌شنبه به پارلمان کشور خود گفت بر علاوه توافق بقای درازمدت اساکر روسی در تاجیکستان، روسیه به نیروهای تاجیکی اسلحه فراهم خواهد کرد و افسران اردوی تاجیکستان را آموزش خواهد داد. در حدود 500 افسر اردوی تاجیکستان در حال حاضر مصروف آموزش و تحصیل در روسی هستند و تقریبا 4000 عسکر روسی در پایتخت دوشنبه و شهرهای جنوبی چون کولاب و قرغان‌تپه جابجا شدند. رؤسای جمهور تاجیکستان و روسیه یک سال قبل موافقه کرده بودند که اساکر روسی برای مدت 29 سال در تاجیکستان بمانند، ولی این توافق به منظوری پارلمان نیاز داشت که دیروز انجام شد.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم رای جامعه جهانی نیست.
خلاص ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل
در استان بعد بارون زیاد شد.
تازه‌ترین‌ها را از رادیو آزادی بشنوید. آزادی.
برای بهره‌گیری از تعلیم و تربیت در جهان از هر 5 تن یک نفر رشوت پرداختن. این گزارش تا دقایق دیگر. اما حالا، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان به همکاری شاروالی کابل تطبیق برنامه‌ای را در خصوص ارتقای آگاهی باشندگان پایتخت در مورد قانون اساسی کشور روی دست گرفته است. یک برنامه دو روزه در همین مورد به روز سه‌شنبه در ناحیه اول شهر کابل برا انداخته شد. بیشتر در گزارش فرشته ندا از کابل.
هرچند از تصویب قانون اساسی در کشور بیش از یک دهه می گذرد، اما مقام‌های افغان می گویند که هنوز هم بسیاری از مردم در مورد اهمیت و محتوای این قانون آگاهی لازم ندارد. در همین حال مسئولان شاروالی کابل و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی می گویند که نخستین برنامه آگاهی دهی به مردم را در ارتباط به این قانون به روز سه‌شنبه در شهر کابل آغاز کردند. نعیم خوجمن علومی، معین خدمات شهری شاروالی کابل، در این نشست گفت که بیخبری مردم از قانون سبب شده تا در بسیاری موارد حقوقشان پامال گردد.
وظیفه خود دانستیم، مسئولیت خود دانستیم که پروگرام دایر بکنیم در هر چند ناحیه استادا، متخصصین، کسانی که در مسائل قانون وارد هستند و مسئولیت دارن بر شما این قانون تشریح کنن، با سوالات شما جواب میدن تا بتانیم یک تعداد زیادی برادرای خود را در اینجا دعوت بکنیم و قانون اساسی افغانستان که یک وثیقه ملی است برای ما تشریح شود.
قانون اساسی افغانستان در 12 فصل و 162 ماده در سال 1382 هجری شمسی در یک لوی جرگه مردمی به عنوان عالی ترین سند حقوقی کشور به تصویب رسید. آقای علومی می گوید که در ورکشاپ دو روزه ناحیه اول شهر کابل به مردم در ارتباط به حقوق و وجایبشان معلومات می دهند. در همین حال تعداد از باشندگانی که در این ورکشاپ دو روزه اشتراک داشتند برگزاری همچون برنامه ها را مؤثر خواندند. آنان می گویند که در ارتباط به قانون اساسی معلومات کافی ندارند و همین مسئله سبب شده تا آنان در برخی موارد با مشکلات مواجه شوند. سلیمان و نوخار دو تن از اشتراک کنندگان این برنامه
این مسئله برای مردم بسیار کمک می نماید. مردم با خبر می شوند که قانون اساسی چی است و اگر قانون اساسی تطبیق گردد هیچ مشکل در جامعه باقی نمی ماند.
قانون پسند تطبیق شده اصلا هیچ مشکل نمی پدید.
تا فعلا خود هیچ کس قدر آگاهی صحیح ندارند. توسط علما از طریق مساجد اینم یا گفته شده ممی قانون اساسی رو برای ملا امام مسجد خود میتونم که برای مردم در هر جایی که تمام مردم افغانستان بفهمند که هدف و مرام قانون اساسی چی است.
در کنار بیخبری مردم از قانون اساسی، عدم تطبیق این قانون از سوی برخی نهادهای دولتی مسئله دیگری است که همواره از آن انتقاد شده است. به اساس گزارش ها در برخی موارد زورمندان و حتی مقام های دولتی دست به نقض این قانون زدند. آگاهان مسائل حقوقی میگویند تا زمانی که دولت در قسمت تطبیق قانون توجه نکند، دادن آگاهی به مردم در ارتباط به قانون مؤثریت ندارد.
در گزارش اخیر نهاد شفافیت بین المللی آمده است که برای بهره‌گیری از تعلیم و تربیت در جهان از هر 5 تن یک نفر رشوت دادن و این رقم در کشورهای فقیر جهان به مراتب بیشتر است. جزئیات بیشتر را آرش همایون ارائه می کند.
در یک گزارش نهاد شفافیت بین المللی که روز سه‌شنبه در شهر بوداپست نشر شد گفته شده است، برای بهره‌گیری از خدمات آموزشی در جهان از هر 5 تن یک تن آن رشوت دادند. در کشورهای فقیر جهان که امکانات محدود بوده، رقابت زیاد هم برای بهره‌گیری از خدمات آموزشی وجود دارد، رقم کسانی که رشوت دادند از هر 3 تن یک تن بوده است. بر اساس این گزارش نهاد شفافیت بین المللی، افغانستان ششمین کشور است که مردم آن در عرصه خدمات آموزشی و معارف بیشترین رشوت را پرداختند. گاریت سوینی، ادیتر گزارش نهاد شفافیت بین المللی، می گوید فشار برای دسترسی به آموزش برای مسئولان مکاتب زمینه آن را فراهم می سازد تا از والدین اطفال به طور غیر قانونی پول بگیرند. اطلاعات به طور تغییرناپذیر نشان می‌دهد در مناطقی که منابع کمتر برای آموزش وجود دارد، متناسب با آن فامیل‌های بی‌بضاعت مجبور ساخته می‌شوند به خاطر آموزش اطفالشان پول بپردازند. به گفته گارنت سوینی، اما این صرف منحصر به مسئولان مکاتب و معلمان نیست. درخواست رشوت اکثراً به خاطر صورت می‌گیرد که آنها معاش کم داشته و منابع پولی معارف قبل از آن که به مکاتب برسد توسط مقامات عالی رتبه اختلاس می‌شود. سروی نهاد شفافیت بین المللی نشان می‌دهد که در اکثر کشورها سکتور تعلیم و تربیت بیشترین بخش مصارف خدمات اجتماعی و حکومت‌ها را تشکیل می‌دهد و کمتر هم کنترل می‌شود. این نکته سکتور تعلیم و تربیت را در برابر فساد خیلی آسیب‌پذیر می‌سازد. در گزارش جهانی سال 2013 در مورد فساد، همزمان با اینکه از حکومت‌ها خواسته شده است از فساد در سکتور تعلیم و تربیت جلوگیری کنند، از والدین اطفال و خود شاگردان نیز خواسته می‌شود تا در امر کنترل مکاتبشان فعال‌تر عمل کنند. گاریت سوینی، ادیتور گزارش نهاد شفافیت بین‌المللی، می‌گوید دخالت والدین اطفال را ما یک امر نهایت مهم در این عرصه می‌بینیم. در حقیقت به مساوی مسئولیتی که والدین در زمینه سرمایه‌گذاری بر تحصیل اطفالشان دارند، باید مطمئن شوند مکاتب طوری که باید عمل کند. نشر این گزارش نهاد شفافیت بین المللی همزمان با اول اکتبر صورت می‌گیرد که در اکثر کشورهای جهان روز آغاز مکاتب است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
شما به رادیو آزادی روی امواج 1296 و FM 100.5 گوش می دهید. اکنون هم رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 دقیقه پیش از چاشت به وقت کابل شد. جمشید حبیبزاده را همراهی کنید که تازه ترین فشرده خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
عبدالرب رسول سیاف به هدف اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده افغانستان